صفحه 271. به محض رسیدن به اتاق او لیوانی به من تعارف کرد. به نظرم می رسید که هیچگاه در زندگیم تا این حد خسته نبودم. خسته از فکر، از عمل، از بازگشت به زندگی، باز هم زندگی و باز هم زندگی. در یکی از صندلی های راحتی خودم را جمع کرده نشستم و سیگاری روشن کردم. چارلی هم روی صندلی نشست و سیگاری آتش کرد. از نوک پا تا مغز سرم داغ شده بود. من اینجا نیامدم تا از خود بی خود شوم. ولی من نبانوی زیبای من، در عوض خدا مرا در امان نگه می دارد. در حالی که لیوان دیگری برای خودم پر می کردم گفتم خب پس ما برای چه اینجا هستیم؟ من می خواهم تو امشب با من باشی، تو چه می خواهی؟ برای من فرقی نمی کند. شاید فقط بخوای 2 یا 3 ساعت را با من بگذرانی. دهنت را ببند، مرا مسخره نکن. تو اینقدر کوچکی که به راحتی می توانم روی شانه هایم بلندت کنم و مثل یک مگس بیاندازمت روی تخت. من اصلا در برابر تو آدم ضعیفی نیستم، تازه خیلی هم قویم. بلند شدم و سعی کردم راهی پیدا کنم تا بتوانم قدرتم را به او نشان دهم، اما صدای ضربه‌ای که به در خورد مرا منصرف کرد و دوباره با بدنی لرزان سر جایم نشستم. کوری لونورت بود، دستیار مشاور تئوزل. مردی لاغر اندام و خوش لباس با موهای بور و عینک پلاستیکی قرمز. شلوار خاکی رنگ و پیله‌داری پوشیده بود. او هر تابستان را به همراه همسر و فرزندانش در جزیره بین یارد مارتا اقامت میکرد و به مدت 1 ماه هم وقتش را با این کنسرواتوار میگذران. وقتی بچه بوده ویولون مینواخته، ولی الان آن را ترک کرده و دیگر عضو گروه موسیقی نبود. او موسیقیدانها را خیلی دوست داشت و برایش مشکل بود که دلیلش را بفهمد. به نظر میرسید جز آن دست آدمهای طبیعی و نرمال باشد و آنچه را که بینهایت دوست داشت انجام دهد اداره کردن مدیریت یک قسمت یا بخش بود. تئو یکی از نوابغ کنسرواتوار به حساب می آمد. او با زرنگی کارهای موجود آنجا را سر و سامان می داد تا کسانی که خسته و ملول از 1 سال تلاش و کوشش اینک در مکانی گرده هم جمع شده بودند بتوانند در این خانه های جای گرفته و به خوبی پذیرایی شوند. ولی کوری بازوی مکانیکی و عملی کنسرواتوار بود. او لبریز از انرژی و تفکر بود و مرتب اطراف کسانی که احساس می‌کرد ممکن است کمی از وضعیتشان ناراضی باشند می‌گشت و سعی می‌کرد حداقل از نظر روحی به آنها کمک کند. سادگی او همه را به حیرت وامی داشت و حالا او پشت در اتاق نه چندان روشن چارلی ایستاده بود، در مقابل مردی نیمه اوریان و زن جوان و سرمست که به وضوح خود را در صندلی‌اش جمع کرده بود. ولی حتی دیدن این منظره هم او را متوقف نکرد. دیدم چراغ روشن است، با خودم گفتم بیایم شما را ببینم، چرا که روز را دنبالتان می‌گشتم. او مکسی کرد و به آرامی اطراف را برانداز نمود. چقدر شانس آوردم که هر دوی شما را یک جا پیدا کردم. تو به من گفته بود که شما دارید یکی از سونات‌های برامرس را با هم کار می‌کنید. فکر کردم شاید بدتان نیاد آن را برای دیگران اجرا کنید. چارلی بلا فاصله گفت حتما بدون شک. من هم بی مقدمه گفتم نه به هیچ وجه. کوری در جواب گفت ببینید الیزابت، تئو یک روز هنگام پیاده روی صدای موسیقی شما را شنیده و میگوید آهنگ دلنشینی است، شما باید آن را اجرا کنید. چارلی گفت این فکر خوبی است. کوری هم اضافه کرد این دقیقا همان چیزی است که به خاطرش اینجا هستم، برای اینکه از دیگران چیز یاد بگیرم. حتی آثار خودمان هم میتواند برای بقیه آموزنده باشد. او روی لبه تخت نشست و با نگاهی عاقل اندر صفیح به ما نگاه کرد. واقعا آدم ساده و بی‌آلایشی بود. گویی در این دنیا هیچ مسئله مهمی جز این که بخواهد ما را مجاب به انجام این کار کند وجود ندارد. چارلی گفت من که موافقم. تو چی الیزابت؟ من هم موافقتم را اعلام کردم و او یواشکی به من چشمک زد. حالا تا زمانی که نزد شما هستم خیلی دلم می‌خواهد درباره آتلیه ویولونسل با شما حرف بزنم. چارلی نوشیدنی را آورد و در همان حال گفت اوه بله البته بریزم. خیلی کم. من از صندلی بلند شدم و ایستادم. دیگر حضورم را در آنجا زیادی می‌دانستم، مخصوصا اینکه صحبت‌ها داشت کم کم به سمت کوری کشیده می‌شد. چارلی گفت تو را تا نزدیک در همراهی می‌کنم. بالای پله‌ها که رسیدیم پیشانی‌ام را بوسید و گفت این برای این بود که با هم اینجا هستیم، برای اینکه از هم چیز یاد بگیریم. او در زیر نور چراغ به من خندید. تاوانش را خواهی پرداخت. بخش 18. فردای آن روز همزمان با طوفانی شدید من و چارلی در کتابخانه جر و بحث شدیدی داشتیم. او سیگار به دست و در حالی که چتر آنازلر را گرفته بود تا بتواند به راحتی زیر باران پیاده بیاید، سر و کله‌اش دم در کتابخانه پیدا شد. اصلا نگذاشتم نفس بکشد و حمله‌ام را به شدت آغاز کردم. چرا دیروز عصر آن احمق را از اتاقت بیرون نکردی؟ تو چرا نماندی؟ اگر دوستی من اینقدر برایت اهمیت دارد چرا کاری برای ثابت کردنش انجام نمی‌دهی؟ اگر برای ثابت کردن این موضوع مشکلات دیوان سالاری سر راه هم ثبت شود تقصیر از من نیست. که اینطور، ولی خیلی خوب میتونستی او را بیاندازی بیرون. واقعا از جان من چه می‌خواهی؟ می‌خواهم تمام وجودت را در آغوشم احساس کنم. من عاشق تو هستم. این را بفهم. آه چه جالب. اگر عاشق منی و تا این حد طالب آن هستی که مرا در میان بازوانت احساس کنی، پس چرا گذاشتی کوری بین ما جدایی بیاندازد؟ خب من نمیتوانستم جلویش را بگیرم. حالا بگو ببینم تو از جان من چه میخواهی؟ نگاهم را از پنجره به بیرون معطوف کرده و به ریزش سیلاسای باران چشم دوختم. باران انقدر شدید بود که سر درختان سرخس خیلی کهن را نیز خم میکرد. صدای رعد و برق‌های وحشتناک از هر سو به گوش میرسید. در افکارم غوطه‌ور بودم. به خودم و رابطه‌ام با چارلی فکر میکردم. چرا اینقدر با آنهای دیگر فرق داشت؟ من هرگز آنچه را که او از من میخواست از سام نخواسته بودم. حتی از پاتریک هم نمیخواستم. هیچ وقت هم مایل نبودم کسی مرا بازخواست کند. همیشه فکر میکردم این کار هیچ ارتباطی با احساساتم ندارد. همیشه فکر میکردم عشق بر اساس ادراک درونی آدمها بنا میشود. چه حماقتی داشتم، چه ابله و نادانی بودم. دقیقا مثل این بود که برق مرا گرفته باشد. از طرفی دریافتم که با ترس زندگی کردن چقدر دشوار است و من چقدر ماهرانه سالها این گونه زندگی کرده بودم. و حالا بعد از آن اتفاق ناخواسته که مسیر زندگیم را تغییر داد، دیگر مدت هاست اصل زندگیم را بر پایه اخلاق بنا کرده بودم و در هیچ موقعیتی سعی نمی کردم از کسانی که دوستشان دارم یا بالعکس توقع و خواسته زیادی داشته باشم. در این لحظه بود که فهمیدم واقعا این من بودم، تحسین کننده پرشور و حرارت او که به سام اجازه می دادم به راحتی با خطرات احمقانه در زندگیش مواجه شود. حالا بعد از مدت ها به این نتیجه رسیدم، نتیجه بس ارزشمند که نباید سعی در تغییر کسی که دوستش داری داشته باشی. اگرچه من او را آنطور که دوستش زندگی کند آزاد گذاشته بودم و مسلماً این آزادی را برای خودم نیز می‌خواستم، برای همیشه. یاد پاتریک افتادم. آن روز صبح در آشپزخانه در کمبریج با آن لباس‌های نامرتبش، زمانی که می‌گفت این اتفاق تو را از شر طلاقی پردردسر خلاص کرد، همان وقت بود که دریافتم سام را در رفتنش آزاد و رها گذاشته بودم، چرا که نمی‌خواستم او را در تلاش برای تغییر کردن و عوض شدن ببینم. نمی‌توانستم برای انجام ندادن کاری که می‌خواست در برابرش جبهه بگیرم. از آن طرف خودم دوباره به کلاس‌هایم باز می‌گشتم و هرگز از او چیزی نخواستم، زیرا او هیچگاه مثل سام کاری را که به خاطر من و برخلاف میل و اراده خودش انجام نمی‌داد. من می‌ترسیدم، خیلی می‌ترسیدم. به پاتریک فکر می‌کردم، به آنچه به عنوان مرزی مشخص برای درک واقعیت‌های موجود ایجاد کرده بودم. اینطور به نظر می‌رسید این من بودم که فکر و عقیده و کارم را با او هماهنگ کرده و به گونه‌ای عجیب با او پیوند خورده بودم. از این بابت هم که او را دوست داشتم بیش از حد مطمئن بودم. تنها خواستم این بود که با رابطه‌ای ظریف و بدون برخورد با یکدیگر زندگی کنیم. من هرگز قبلا نفهمیده بودم که حضور و وجود عشق میتواند تکیه‌گاهی برای انسان باشد. هیچگاه هم نمیتوان فکر کرد که این حالتی در وی به وجود آمده، ناشی از نیروی عشق بوده. از این رو به چارلی گفتم من طالب دوستی بی قید و شرط تو هم. خب الان همان را داری. ما خیلی آرام و متین دست در دست یکدیگر گذاشتیم. میتوانستیم با دویدن از زیر این باران عبور کرده و به اتاق چارلی برویم، ولی به جای این کار ترجیح دادیم در سکوت در کتابخانه باقی بمانیم. چارلی از کنار پنجره بر روی صندلی راحتی کوسندارش بارش باران را نگاه می‌کرد و سیگار می‌کشید. آنقدر هوا سنگین شده بود که دود سیگار در آن معلق نمی‌ماند، بلکه بالای سرش به شکل ابری در می‌آمد و پیش از آن که پیچ و تاب بخورد محو می‌شد. افکار عمیق من در مورد دوستی بین زن و مرد از جهاتی مثبت و گاهی به طرز وحشتناکی درون‌گرایانه بود. من به این تئوری با طرز فکری پناه برده بودم که عقیده داشتم چیزهای خیلی خیلی مهمتر و مؤثرتری هم روی این کره خاکی هست. انسان‌ها عاشق می‌شوند، به عشق فکر می‌کنند و کارهای خوب و مثبت بسیاری در طول زندگانی انجام می‌دهند، ولی همه در دایره‌ای بسته و محدود. خطر کردن و الهام گرفتن از شرایط محیط در قلب آدم عاشق وجود دارد، ولی این واقعیتی کاملا متفاوت با حقیقت موجود در زندگی است که حتی خود من به عنوان یک جوان نه تنها به آن عادت نداشتم، بلکه شجاعتش را هم در خود نمی‌دیدم. نمی‌خواستم فکرم را متوجه این قضیه کنم که چطور توانسته بودم سام را مجذوب خیش نمایم، چون حالا دیگر آن حال و هوا و آن روزگار گذشته بود. من و پاتریک مکمل هم بودیم، مثل دو سیم برق که باعث روشنی چراغ می شود و من اصلا سعی نمی کردم او را به سوی خودم بکشانم، چرا که دیگر به راه حل های مجذوب کننده فکر نمی کردم. احساس می کردم به وسیله این حربه ها دوستی ما را لوس خواهم کرد. ولی دنیا پر از انسان هایی است که ظاهرا عاشقند ولی خود را به هر عشقی می فروشند. دائم از طرف مقابلشان توقع دارند. بدتر از همه این که منتظرند کسانی را که دوست دارند به دام بیاندازند، آن هم با دلیل مناسب و پایانی شرافتمندانه. ولی من هرگز چیزی نخواسته بودم، چون خیلی خوب خودم را در پناه تکیه‌گاه مطمئن اخلاقیم حفظ کرده بودم. دیدن این دورنگی‌ها نیز مانع از آن می‌شد که خود را به دیگری بفروشم. شرافت اخلاقی من مرا از دویدن به سوی خطرهایی که بقیه مردم دنیا را تهدید می‌کرد باز می‌داشت. من تمام آنچه را می‌توانست تحریکم کند یا به ضررم باشد در قوطی گذاشته درش را بستم و در قفسه‌ای با برچسب به ظرافت‌های اخلاقی جاسازی کردم، ولی فقط برای اینکه از دیدن چیزهایی از این دست دور باشم. حرکت کردن با سام ریسک بزرگی بود، اما بعد از آن دیگر چطور میتوانستم جرأت کنم که از این هم دورتر بروم؟ خطراتی که بقیه مردم را تهدید میکند کم است. خواسته هایشان هم حد اکثر به این ختم میشود که از شوهرانشان بخواهند در عمل جسارت کمتری از خود نشان دهند. آن وقت مردها هم به معشوقه هایشان میگویند پس ما چه؟ اما من هرگز این کلمه را بر زبان نیاوردم. پاتریک یکی از شانس‌های زندگی من بود، حتی بهترین موقعیتی که می‌توانست برایم اتفاق بیفتد. من هر آنچه را که اراده می‌کردم می‌توانستم از طریق پاتریک به دست بیاورم، ولی این کار را نمی‌کردم، چون وسوسه شنیدن کلمه نه از او برایم خوشایند نبود. اتاق از دود سیگار پر شده بود و باران با بارش دوباره‌اش سکوت آنجا را در هم می‌شکست. چارلی کمی لای پنجره را باز گذاشت تا نسیم خنک و ملایمی وارد شود. اگر راهگذری از دور ما را می‌دید، قطعاً مردی را می‌دید که روی صندلی راحتی نشسته و سیگار می‌کشد و دختری که آن طرف‌تر با دسته صندلی‌اش بازی می‌کند. مرد روی صندلی متخصص بیماری‌های کودکان و متأهل و آن دختر هم به تازگی از برادر شوهری که دوستش دارد دور شده. اما باطن آدم‌ها و قصه‌های خصوصی که هر کس بدون تردید در خود دارد به چشم هیچ بیننده و راهگذری نمی‌آید. آن هم از مقابل یک اتاق بسته. قیافه ما اصلا به زوجی که از یک روز بارانی لذت میبرند شباهت نداشت. وقتی آنجا بودم تازه فهمیدم که موقعیتم چیست و چقدر در آن تثبیت شدم. میخواستم بدانم این قضیه تا چه حد برای چارلی جدی است تا بتوانم در مورد جدی بودن خودم تصمیم بگیرم. به این میاندیشیدم که خواسته هایم از سام چقدر اندک و سطحی بوده. صدای زنگ زمان صرف نهار را اعلام کرد. در طول دو هفته به طور یک نواخ به سالن غذاخوری می رفتم و خیلی محتاطانه منتظر می شدم تا چارلی بیاید و کنارم بنشیند. سعی می کردم طوری رفتار نکنم که فکر کند دنبال او می گردم، چرا که حدس می زدم دلش نمی خواست دیگران متوجه این قضیه بشوند که ما با هم دوستیم، ولی اشتباه می کردم، چون وقتی برایش تعریف کردم ناراحت شد و گفت اتفاقا برعکس، من تصور می کردم تو بیایی کنار من غذا بخوری، دلم می خواست کنار دستم بنشینی، چه تفاهمی؟ بله اینطور گفتم چون خونسرد و ملاحظه کاریت را دوست داشتم. من و سام هر دو خونسرد بودیم، هر دو ملاحظه‌گر، و حالا آیا این اتفاقی نبود که روابط من و پاتریک برنامه خاصی نداشت؟ من بر این باور بودم که عشق بازوی محکم و قابل اتکایی در برابر دنیا و مشکلات آن است. بنابراین با تصورات خالصانه‌ام در جایگاه خیش باقی ماندم. سام هم سر جایش بود و فکر می‌کرد دوست داشتن مثل دزدیدن زیورالات است. آدم واقعاً هرگز مالک آنها نیست. در مرکز این دنیا پاتریک قرار داشت، مردی با حوصله، با مناعت و بزرگمنشی، حالتی که تنها از یک چیز نشأت می‌گرفت و آن هم عبارت بود از آمیزشی میان سادگی و احتیاط. اما چارلی واپسگرا بود. او دقیقاً مثل پاندولی شیشه‌ای می‌مانست با همان نوع طرز کار. او می‌خواست من کنارش باشم و در صورت تمایلم به هنگام غذا خوردن نیز کنارش بنشینم. خب چرا نه؟ ولی این چیزی بود که من در مدرسه عاشق پیشه‌ها یاد گرفته بودم. اینکه کسانی که به دیگران توجه می‌کنند به همان میزان از طرف مقابل توقع انعطاف دارند. پشت یکی از میزهای خالی نشستیم و به سالن غذاخوری که داشت کم کم پر می‌شد نگاه کردیم. لورا زلر را دیدم که آمد و روی صندلی کنار ما لم داد. گیل یک اخلاق وحشتناک دارد. صبر کنید، وقتی می‌آید نهار بخورد نگاهش کنید، خودتان متوجه می‌شوید. او لیوانش را با حالتی غریب پر از آب کرد، سپس چشمانش را بلند کرد و در حالی که قهرمان زندگیش را با قدم‌های آهسته سالن را می‌پیمود نگاه کرد. افزود او داشت با بوری دورمان درباره پروکوفیف بحث می‌کرد. آشفتگی موهایش حاکی از خشم و عصبانیتش بود. او تیشرت ساده‌ای با نوشته قرمز رنگ پوشیده بود. با خشونت صندلی‌اش را عقب کشید و رویش نشست. اینها یک مش خوک کثیف و مامانی‌اند و دورمان از همه کثیف‌تر است و او شعرهای سمفونیک معابانه‌اش حالم را به هم می‌زنند. بشقابش را با هرس پس زد. این مردم دیگر احمق بودن را به اوج رساندند. اصلا موسیقی را دوست ندارند، یعنی نمی‌فهمند. از نقاشی‌های پیشوها افتاده بیشتر لذت می‌برند. من از اینکه بشنوم موسیقی در رتبه دوم قرار گرفته متنفرم. آخر می‌دانید وقتی گیل 8 ساله بوده با ارکستر تورنتو مشکلی پیدا کرده، چون بی دلیل او را در امتحان نوازندگی برای کارناوال حیوانات مردود کرده بودند. بعدش خب بگذاریم، بیایید برویم از بیرون ساندویچ بگیریم و بیرون سالن تمرین بنشینیم و دونوازی شما را گوش کنیم. من به خودم لرزیدم. نه مطمئنم که دارید شوخی میکنید، چون این کار هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت غیر از مضحک شدن من در مقابل نابغه‌ای کوچک. گیل بازوان بزرگش را دور شانه من انداخت. چهره کمی گرفته بود و خیلی تلاش میکرد تا مهربان جلوه کند. این تنها یک موسیقی نیست، می‌خوایم دور هم باشیم. تازه من هم که کارشناس نیستم. بدین ترتیب در حالی که من و چارلی سوناتهای ما را مرور می‌کردیم، لورا و گیل دست در دست هم در گوشه‌ای نشستند.